اول تیر 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی ایمن فی البقعت المبارکت من الشجرت ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. آیه 30. تا اینجا رسیدیم در داستان موسی به این که موسی تمام کرد قراری را که با پدرزنش شعیب داشت و بعد پایان 10 سال که برای شعیب کار کرد عازم شد برای دیدن خانواده خودش و مادرش به سمت مصر. عازم مصر که شد به حسب ظاهر راه رو گم کرد، راه را گم کرد و در این گم شدن در راه وسط صحرا شب سردی رو اینا می گذراندند و به حسب ظاهر همسر موسی باردار بود و در همون راه گم کردن و شب سرد داشت وضع حمل می کرد. موسی بود و همسرش و ظاهرن دوتا پسرم دارد و گوسفندان اون مایملک موسی از چارپایان و اینایی که شعیب به او داده بود. لذا وسط پیامان در یک شب سرد آتشی رو بر فراز تپه‌ای دید. دید نور میاد. برق و این چیزا هم که اون وقت نبوده است. پس این نور از یه آتشی است روی این تپه. به همین خاطر به زنش و به اهل بیتش گفت شما اینجا مکس بکنید، من یه آتشی را دیدم، برم یا از کسانی که بر گرد آتشن، چون آتش را انسان ها بپا می کنند و یه عده‌ای دورش می شینن تا گرم شند، لعلی آتیکم منها به خبرن، ازشون بپرسم خبر بیارم. خبر بیارم یعنی چی؟ یعنی راه را شناسایی کنی، خبر راه را بیارم که ببینیم ما کجا هستیم، کدوم سمت باید بریم تا به مصر برسیم. او جذبت من النار، یا یک شعله از این آتش، یه اخگری از این آتش، شعله از آتش بیارم برای خودمون اینجا آتش روشن کنیم اقلا گرم بشیم. این اونچه که موسی دید و به خانوادش گفت. حالا این آیه 30 شروع مبعث حضرت موسی است که اینجاست که موسی به پیامبری برانگیخته میشه، مبعوث میشه، و اینجاست که خدا شروع میکند با جناب موسی به حرف زدن و موسی میشد کلیم الله. ملاحظه بفرمایید. فلما اتاها، فا تفریع بر اون ایناسه، میگه موسی دید گفت اینی آنست و نارم. ایناسو گفتیم یعنی چی؟ یعنی دیدم. گفت من یه آتش دارم میبینم. حالا میگه آتش که دید و به خانوادش گفت من برم تا ببینم آیا خبری یا اخگری از این آتش برای شما بیارم؟ تفریع بر این دیدن فلما اتاها، پس وقتی دید موسی هینی که رفت، لما به معنی هین، هینی که هنگامی که موسی اتاها، موسی آمد کنار این آتش. پس معلوم میشه موسی حرکت کرد به سمت تپه. تپه رو رفت بالا چون بلندی بود. تپه رو که رفت بالا آمد که رسید کنار آتش. اتاها ضمیرها برمیگردد به نار، چون نار مؤنث مجازی است. وقتی موسی آمد کنار آتشی که این آتش رو دیده بود از پایین، خب رسید کنار آتش، چه اتفاقی افتاد؟ نودیه. نودیه فعل ماضی مجهول، ندا داده شد. کی ندا داد؟ فاعلش رو حذف کرد، نمیگه کی. چرا تعظیمن حذف شده است؟ خدا از باب تعظیم خودش، خودش رو به عنوان فاعل حذف کرد. ندا داده شد موسی. خب این نفس آمد اونجا تا رسید، ندا صدایی را شد، ندایی رو شنید، نون دیگه. حالا موسی نمیدونه این صدا مال کیه، ولی شنید این صدا رو. نون دیگه من شاطئ الواد الایمن. من شاطئ جار و مجرور متعلق به نون دیگه. خب منش من چیست؟ من بله ابتدایی است، یعنی از جانب شاطی شنید. خب شاطی، خود شاطی به معنای جانب، کنار. شاطی فرات یعنی بر کنار فرات، جانب و کنار رو بهش میگن شاطی. جمعش شواطی. خیلی خوب. من شاط واد الایمن. واد مضاف الیه، وادی اون جاییست که ازش سیل سرازیر میشه، وادی. جمعش آدیه. خیلی خوب. خب نوعا این جاهایی که سیل میاد کجاهاش؟ تو سرازیری کوهاش که آب از اون بالا جمع میشه و میاد تو این مسیل و میاد پایین. من شاط الواد الایمن، ایمنم که دست راست، یعنی از جانب راست وادی، یعنی اون جایی که موسی بود، از سمت راست موسی این صدا را شنید. سمت راست اون وادی. من شاطه، از شاطه یعنی جانب کنار. وادی اینجایی که سیل میاد، مسیل، که نوعاً رو ارتفاعات کوها میشن. از دست راست وادی نودیه شنید، فی البقعت المبارکته. فی البقعه جار و مجرور متعلق به یه صفت محذوف از وادی، بقعه قطعه از زمینه. یه قطعه از زمین را بهش میگن بقعه، اما به شرطی که شکل بقیه قسمت ها نباشه. چون که شکل بقیه قسمت ها باشه که همش مثل همه، فرقی نداره. این یه تیکه، این یه قسمت با بقیه قسمت ها فرق داره، لذا بهش میگن بقعه. شما مثلا تو قبرستون ها توی تکیه، اون وسطی که مثلا یه گنبد و بارگاهی دارد بهش میگن چی؟ بقعه. چون اون وسط با بقیه فرق داره، اینجا زیر طاق این قسمت، بقیه زیر طاق نیست. پس بقعه میشه یه قطعه از زمین، لکن یه قطعه است که با زمینای مجاور فرق داره، تفاوت داره. میگه فی البقعت المبارکته، این یه بقعه بود، یه زمینی است که این زمین مبارکه. خب چرا مبارکه؟ به خاطر اینکه این زمین تشرف پیدا کرده است به اینکه از این زمین صدای خدا شنیده بشود. خب و به همین خاطر این زمین مبارک است که در سوره طه آیه 12 میگه به موسی گفتیم وقتی رسید به اونجا بهش گفتیم فخلع نعلیک، کفشاتو درآر، انک بالوادی المقدس طوا، تو در یه سرزمین مقدسی هستی، اینجا با کفش نمیشه وارد شد، کفشاتو بکن. خیلی خوب، پس بنابراین این سرزمین میگه مبارکه، چون تشرف پیدا کرده است در این سرزمین موسی به قرب الهی. الان موسی میخواد مبعوث بشود تو این سرزمین.
قبلش که نمیدوست که باید که باید شد ما
سرزمین مبارک است به خاطر اینکه با تشرف به این سرزمین موسی به قربی میرسد که خدا او رو مبعوثش میکند به پیامبری و تو این سرزمین باش حرف میزند. این عاشق و معشوقا، لیلی و مجنونا رو ندیدین آقای شریف؟ میگه اول بار که من تو رو دیدم فلان جا بود و این خاطره تو ذهنش مونده است و بعضی وقتا با هم میرن همونجا، نقطه‌ای که هم دیگر را اونجا دیدن و اون نقطه که ملاقات اولیشون است براشون عزیزه، مبارک است، یه نقطه خاصی است تو زندگی. میفرماید اینجام هست سرزمینی که موسی مشرف شد به کلام الهی که خدا باش سخن گفت و اینی که مخاطب خدا واقع بشد و حرف خدا رو بشنود و و مبعوث به نبوت بشود خیلی جایگاه بلندی است. لذا اینجا مبارکه، این بقعه، این سرزمین، سرزمین مبارکی است. خب فی البقعت المبارکت، بعد چی؟ من شجرت. خب نودیه، از کجا نودیه؟ ندا از کجا آمد؟ از کجا صدا رو شنید موسی؟ میگه من الشجرت، صدا از طرف درخت می آمد. پس من الشجرت بدل اشتمال است از من شاطع الواد الایمن، سمت راست وادی، جانب وادی، کنار وادی، سمت راستش یه درخت بود و از اون درخت صدا به گوش می رسید. یه درخت من الشجرته. خب پس این وادی که یه سمت راست دارد یه سمت چپ، سمت راست درخت بود، سمت چپ درختی نیست. سمت راست که میگه بقعه مبارکه سرزمین مقدس است، او سمت راست درخت بود و از این درخت نودیه، صدا از این درخت شنیده میشد. یعنی مبدأ ندا و تکلم از این درخت است. خیلی خوب، نه اینکه کلام خدا قائم به درخت باشد، کلام خدا که قائم به درخت نیست، مثل حرف زدن من و شما. من و شما بخوام حرف بزنیم باید ما باشیم، تار صوتی داشته باشیم، لب و دهان و دندان داشته باشیم تا بتوانیم تکلم چی؟ صحیحی رو بکنیم. خب تا اینا نباشد نمیشه تکلم کرد. آیا تکلم الهی هم احتیاج به درخت دارد؟ تا درخت نباشد صدای خدا قابل شنیدن نیست؟ نه، پر واضح هست که کلام الهی هیچ ارتباطی به درخت و غیر درخت ندارد، قائم به درخت و غیر درخت نیست، بلکه این درخت که ان حجابی است که ذات حق از ورای اون حجاب سخن میگوید. حجاب پرده، مانع. خب خانوما اون روزا میخواستن یه مسئله بپرسن تو مسجد، از پشت پرده میپرسیدن. همون جور که پشت پرده نشسته بود مسئله شو میگفت، آقام همین جور که رو جنمازش نشسته بود مسئله شو جواب میداد. این پرده بین این خانوم و آقا چه بود؟ حجاب. پس حجاب یعنی پرده و مانع، به حیث که شما اون رو نمیبینید. این درخت حجابی بود که خدا سخن گفت از ورای این درخت با موسی، و این تکلم در واقع از پشت این حجاب است، و این حجاب برای ذات الهی همه چیز میتوند بشه، یعنی هر چیزی میتواند حجاب ذات حق قرار بگیره. اینجا درخت است. چرا میگم حجاب بود؟ به خاطری که در سوره شورا آیه 51 تو بحث وحیم اینو خوندیم که میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. میگه تکلم خدا با بنده خدا یکی از سه صورت. صورت اول وحی، وحیان یه از همش مهمتره، یعنی خدا خودش باشه حرف میزند. وحی رو برادون معنا کردم اونجا، وحی یعنی کلام خفی. دید یه وقت شما مهمون دارید، با خانوادتون حرف میزنید با چشم و ابرو و اشاره یه جوری که مهمونا متوجه نمیشن، بگون چای و بیار مثلا میبره، اما یه جوری اینا رو میگون که خودتون میفهمید و اون بقیه متوجه. به این میگن وحی. وحی کلام خفیست. یه وقت خدا با بنده خودش به طریق وحی مستقیم سخن میگه. وحی یعنی خود خدا، بقیه نمیفهمند، بقیه ای که در اون مجلسن متوجه نمیشن، ولی خود پیغمبر میفهمد و خدایی که دارد با او صحبت میکن. این میشه وحی. این یه طریق. طریق دوم من وراء حجاب. من وراء حجاب یعنی مثل همین داستان موسی من الشجرت. خدا با موسی حرف زده، ولی موسی صدا را از درخت دارد میشنوه. درخت شده است حجاب ذات حق، مستقیم نیست، از پشت این حجاب. اونجایی که وحی یعنی حجابی در کار نیست. این جایی که من الشجرت با احتجاب درخت است. آیرسل رسولا فیوحی به اسمه، یا رسول خدا میفرستد، یعنی فرشته وحی. فرشته وحی جبرئیل امین میاد و وحی رو برای پیغمبر میاره.
یه صورت
به کلمیان اون صور جبرئیل. جبرئیل میتواند صور داشته باشه. جبرئیل فرشته است دیگه، فرشته که شکل خاص ندارد که. میتواند به اشکال خاصی در بیاد. یه وقت به شکل دهیه کلبی میامده است. بنابراین خوب توجه بفرمایید، درخت اینی که گفتند محل کلام است و اینا، نه، درخت حجاب است اینجا و موسی صدا را میشنود از پشت این درخت، منتها چون پشت را نمیبیند فکر میکند مالی درخته. درخت که صدا ندارد. توجه کردید؟ این درخت حجاب ذات حق است در تکلم با موسی. خب از همینجا معلوم میشد اینی که یهودیا میگن پیامبر ما موسی کلیم الله است، خدا با او سخن گفته، درست. بعد یه پس میذارن دنبالش، میگن پس پیامبر ما از پیامبر شما بالاتر است، چون خدا با پیامبر ما تکلم دارد ولی با پیامبر شما ندارد. بگم چرا؟ پیامبر ما هم وحی دارد به شکل رسول که جبرئیل بیاد وحی رو بیار، هم تکلم من وراء حجاب دارد، هم مستقیم با خدا الا وحیاً، وحیاً با خدا صحبت کرد، یعنی خودش خدا من دون حجابه. و من دون حجابن چیه؟ بالاتر است تا با حجاب. من دون حجابن، وقتی حجاب برداشته شد قرب بیشتر میشه. مادام که حجاب هست این قرب چیه؟ یه فاصله. حجاب خودش یه فصلی است. خیلی خوب، موسی صحبت کرد با خدا، بله، لکن من وراء حجابی که خود قرآن میگه من الشجرت، او حجاب درخت. پس بنابراین تکلم کردن بفرمایید پیامبر ما اون وحیان است، یعنی خودشو خدا مد بدون حجاب، اون که بالاتره، اون بالاتره. بنابراین این بیان بله تمام نمیشد که اونا میگن پس موسی بله افضل از پیامبر خاتم است. نه، این درست نیست. اما بله خدا با موسی سخن گفته. پس بنابراین اینا را اگر بخوام حساب کنید تو سوره شورا آیه 51، ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با هیچ بشری حرف نمیزند الا، استثناء میکنند سه صورت رو، الا وحیان، رتبه یک میشه وحی، رتبه دو من وراء حجاب، تو وحی دیگه حجاب نیست، ببینید. اما دومیش من وراء حجاب، اولی و دومی هر دو خدا دارد حرف میزنه، تو اولی بی حجاب، تو دومی من وراء حجاب، با حجاب حرف میزنه. سومی او یرسل رسولن، فرشته وحی میفرسته. در سومی خود خدا مستقیم حرف نمیزنه، با واسطه حرف میزنه. اما تو دوتای اول خدا خودش حرف میزنه مستقیم، منتها دومی من وراء حجاب، با حجابه، اولی بی حجابه، هیچ فاصله ای نیست، خودش مستقیمن با رسولش صحبت میکنه. این سه قسم وحیه، این سه قسم وحی به ترتیبه، اولی افضل است، دومی شماره دو و واسطه و فرشته میشه سومیش. و پیامبر ما هر ستاره داره. موسای کلیم من وراء حجاب رو دارد، اولی رو نداره، وحیان نداره، من وراء حجاب دارد، با فرشته را هم دارد. کدومشون میشن بالاتر؟ خب پس بنابراین من شجرته، کسی گمان نکند که شجره محل کلام بوده است، نه، صوت شنیده می شده است از درخت، ولی صوت مال ذات حق است، هیچ ربطی به درخت ندارد و درخت حجاب ذات حق بوده است. خب حالا چه میگه؟ این اینجا چیست آقای وسیق؟ ان تفسیریه است، نودی موسی ندا داده شد اینجا از چی از پشت این درخت چه به موسی ندا داده شد این ان تفسیر میکند که آنچه که ندا برای موسی آمد اینه ان پس ان تفسیریه یعنی این ندا آمد ندا چه بود اینی انا الله رب العالمین موسی این جمله رو شنید خب این جمله خیلی مهمه که کسی بشنود اینی انا الله رب العالمین خیلی خوب این اخبار از ناحیه ذات متعال خدا خودش اخبار میدهد به اسم خودش منتها به کدام اسم دارد اخبار میدهد اینی انا الله به اسم جلاله میگه من اللهم اینی با تأکید درسته؟ بعد دوباره ضمیر فصل میاره انا این تأکید ضمیر متکلم یا آورد خب کافی بود بگه اینی الله دوباره انا ضمیر فصل آورد تأکید دوم اینی انا الله به راستی و درستی با دو تا تأکید منم الله الله ذات مستجمع جمیع صفات چی؟ صفات جلال خب اینی انا الله میگه هرچه خیر، هرچه خوبی، هرچه زیبایی، هرچه پاکی، هرچه قداست، هرچه طهارت، اینا همه جمع شده در وجود من خدا، اینی انا الله. خب، من الله کیم؟ میگه رب العالمین. رب العالمین میگه صفت خدا صفتی رو که برای خودش ذکر میکند رب العالمینه میگه من پروردگار تمام عالمیانم وقتی پروردگار تمام عالمیان رب به معنا چی بود؟ مدیر و مدبر کسی که تدبیر امور تمام عالم در دست اوست میگه من رب العالمینم تمام عوالم تدبیر و ادارش در دستان من است خب وقتی رب العالمین است دیگه مربوبی وجود ندارد که ربش دیگری باشد چون الله رب تمام عالمین است خب پس هیچ مربوبی نیست که ربش یکی دیگه باشد غیر خدا درسته همه مربوب ذات حقند وقتی هیچ رب مدیر و مدبر و اداره کنندهی برای جهان هستی جز ذات حق نیست پس هیچ معبودیم جز ذات حق نیست و لذا به عنوان صفت برای خودش میگه اینی انا الله خب صفتم چیست؟ چه خصوصیتی دارم من خدا؟ رب العالمین، اداره کننده تمام هستی خودمم. غیر من خدا هیچ اداره کننده‌ای بر تمام هستی نیست، خودمم هستی رو اداره میکنم. پس وقتی تمام هستی خودش اداره میکنه، آیا یه هستی هست که یکی دیگه ادارش کنه؟ نه، اصلا وجود نداره. یا نیست، که نیست که نیست چیزی نمیخواد، که اداره کننده نمیخواد، نیست، عدمه. اگر هست باید بیاد تحت ربوبیت الهی، اداره الهی. وقتی تحت ربوبیت الهی قرار گرفت، خب حالا که ربش شد خدا، این مربوب وقتی تحت اداره الهی و سلطه الهی و خلقت الهی قرار گرفته است، کیو باید پرستش کنه؟ غیر رب خودش را، غیر پروردگار خودش را، غیر مدیر و مدبر و خالق خودش را. لذا میگه جناب موسی، من اینم دارم با تو حرف میزنم. میفهمی داری با کی حرف میزنی موسی؟ اینی انا الله رب العالمین. من صدایی که داری میشنوی نودیه ای صدا را شنی. اینی انا الله رب العالمین. بله، این اول صدایی بود که موسی شنید و این صدا صدای مهمی است. انی انا الله رب العالمین. موسی این را شنید. بله بله اشکالی نمیره. حالا بله، حالا قضایا رو فرض بفرمایید در نقل، پس پیشش شما یه قصه ای رو که نقل میکنید خیلی خوب، ربما اینا دقیق به معنای اینکه کدوم اول بوده از کدوم دوم نمیخواد بگه، خواد بگه که این مطالب گفته شده است در این مذاکره، این حرفا با جناب موسی گفته شده است که خدا بهش گفته انی انا الله، لکن علی القاعده باید اول انی انا الله آمده باشد. چرا؟ چون شما در اولین کلامی که با هر کی صحبت میکنید اول چیکار میکنید؟ خود رو معرفی میکنید، میگه من فلانیم. تا شما نگم من فلانیم که او برای حرف شما ارزش قائل نمیشه. توجه میکنید؟ اول خودتون رو معرفی میکنید بعد حرفتون رو میزنید. خیلی خوب. خب این آیه شریفه و اما یکی دوتا روایت برای شما بخونم. در صحیحه محمد ابن مسلم تو تفسیر قمی که یه روایت مفصل است، حالا تیکه تیکه شما میخونید ذیل هر آیهی که میرسی، ذیل این آیه میفرماید که فاقبل نحو النار یقتبس. میگه موسی رفت به سمت آتشی که دیده بود تا از آتش برگیرد، اقتباس کنه، ورداره. فاذا شجرتون و نارون تلتهب علیها. دیدی آتش فرق داره، که این نور از یه درختی است داره تشعشع میکنه، ولی درخت که نور ندارد که. درخت شما آتیش بزنید روشن میشه، ولی آتیش نیست، ولی نور میاد. یعنی درخت نمی سوزه ولی دارد نور میده. یه درختی است که ازش نور داره ساطع میشه. فاذا شجره و نار تلتهب علیها، اون نور رو وقتمان میکرد که این نور آتشه. خب هم سردش بود، هم میخواست یه قدری از آتش رو بگیرد با خودش ببره. فلما ذهب نحو النار یقتبس منها احوت اله، رفت سمت این درخت، گفت خیلی خوب این آتیش یه شاخشو من میچینم میبرم. رفت که یه قدری از این آتش بردارد، احوت اله، آتش به سمتش چی؟ این نور یهو هجوم کرد به طرفش. موسی فزیع منها، وقتی آتش اومد به سمتش، این نور آمد به سمتش، یعنی مثل اینکه پرت بشد به سمتش، ترسی. فزیع منها و عدا، شروع کرد پشت کرد و به دویدن، ترسید دیگه، فرار کرد، عقب نشست. چون رفته بود نزدیک درخت یه قدرشو برداره، وقتی به طرفش هجوم آورد آتش، عقب نشست و دوید عقب. و رجعت النار الی الشجره، آتش برگشت کجا؟ سر جای اصلش. موسی زن بچهش پایین بودن، خودش و اونا سرماشون بود، این دفعه نتونست پس از آتش بگیره. اما ولکن که نیست، دوباره اومد سمت آتش که بگیرد. یک اخگری از آتش، خیلی خوب، دو مرتبه فلتفت الیها و قد رجعت الی الشجره، آتش برگشت به درخت. فرجع از ثانیه، بار دوم موسی آمد تا آتش بگیره. فرجع، بله کش، فرجع از ثانیه لیقتبس، دو مرتبه همین قصه تکرار شد. آتش پرتاب شد به طرفش، هجوم آورد، موسی رها کرد، فوری نشست عقب. خب ثم التفت الیها و قد رجعت، آتش برگشت سر جای خودش به سمت درخت. فرجع الیها الثالثه، بلکن نبود، بار سوم دوباره رفت، قصه تکرار شد. سه بار رفت که بردارد، ولی به طرفش پرتاب میشد و میترسید و میدوید عقب. بله نور بود، بله اون فکر میکرد این آتشه و میشه بگیردش و ورش دارد، چون تا الان نور که نیده بود، که هرچی نور دیده بود از آتش دیده بود، بنابراین فکر میکرد اینم آتشه و میخواست بگیرد. سه بار رفت جلو بگیرد، نتونست، هر سه بار عقب نشست، به سرعت هم می دوید عقب، می ترسید. خیلی خوب، پس این ملاقاتش با اون درخت که تو این روایت اینجور آمد. این تو تفسیر قمی بود خوندم برات. و اما در تهذیب شیخ یه روایت داریم، منتها سند ضعیفه، مخرمت بن ربعی، این مهمله، اصلا نمیدونیم کیه، لیکن شیخ طوسی روایتی رو نقل میکند تا ایشون قال، قال ابو عبدالله علیه السلام، شاطئ الواد الایمن الذي ذكره الله في القرآن. این شاطی، این جانب، این کجاست؟ میگه اینی که در قرآن است هو الفرات، رود فرات را دارد میگه. و البقعت المبارکه هیه کربلا، میگه این شاطی کنار رود فرات، جانب شاطی یعنی جانب، کنار. کنار کجاست؟ میگه کنار رود فرات است. و البقعت المبارکه یک کربلا، او سرزمین مبارک کربلا است. حتی اگر اون جایی که موسی آتش و دید و اینا فرات و کربلا نباشد، حتی قطعا از مصادیق این آیه شریفه کربلا است. یعنی ما الان میگیم چی؟ میگیم لازم نیست شما بگو اون جایی که موسی با خدا حرف زده است همونجا کربلاست. آیا کربلا بقعه مبارکی نیست یا هست؟ کربلا خودش یه بقعه مبارکی و فرات هم یه شاطی است، یه مسیل است و جانبی دارد، کناری دارد. و او کنار فرات میشه چی؟ میشه کربلا، چون کربلا کنار فرات دیگه، کربلا کنار فرات است. بنابراین حتی اگر شما روایت رو گفتید آقا این ربطی به قصه موسی و اینا ندارد، خیلی خوب اون نداشته باشه، این کربلا بقعه مبارک است، سرزمین با برکت. ترجمه فرمایید، اون بقعه مبارکی که موسی رفت بالا و با خدا ملاقات کرد و اینا مبارک شد. به چه مبارک شد؟ به تکلم ذات حق با موسی من ورای شجره و حجاب. خب این کربلا مبارک شده است. به چه مبارک شد؟ به این که امام حسین در این سرزمین به شهادت رسیده است. بنابراین اینا لازم نیست که همون باشد. متوجه شدید چی دارم میگم؟ میتوند نه او جای دیگری باشد، این سرزمینم مبارک است. تو تورات بله داریم که میگد کسی که از اولاد انبیا در کنار نهر فرات کشته میشود، یعنی اخبار به قتل امام حسین تو تورات هست. خب این کسی که کشته میشود که نواده پیامبر خاتم با لب تشنه عطشان در کنار فرات کشته می شود، هایی تو تورات هم هست. خب اون قصه ای که شما شنیدید، اون دیر راهب و بفرمایید اینا همه در طول راه مسلمان شدن، اینا این داستان ها را تو تورات خونده بودند و می دانستند و لذا وقتی دیدند بله مسلمان شدن. علایه حال روایت ولو سند ضعیف است، ولو کسی بگد قابل تطبیق به او مکان موسی نیست، نباشه. اینم خودش کربلا بقعه مبارکی است و سرزمین کربلا بر کنار جانب و ساحل فرات واقع شده است. رزقنا الله و ایاکم زیارت الحسین و شفاعت الحسین فی الدنیا و الاخره و الحشر مع الحسین و تحت لواء الحسین علیه السلام و صلی الله علی محمد و آله.